سگزاده کلبی، دور از چشم من با ناموافق پچ پچ میکنی و دسیسه میچینی؟
دسیسه؟
ای پسر، تو هنوز جوانی و خام، اما اون پیر یک چشم روباهیست مکار. مبادا که کسی گمان برد من و تو از هم جدا هستیم. او چون دانسته قصد ازلش را دارم، تو را واسطه کرده تا رأی مرا بزنی.
اما چنین نیست پدر.
والله که چنین است.
گرچه او فقط در پی سود و زیان خیش است، اما میگفت
باید... پسر، تو پسر امیر مؤمنانی، نه پیک مغیرت ابن شعبه.
اگر شما مجال ندهید که بگویم، جز خون دل خوردن نصیب ما نخواهد شد.
ای امیر، مجالش بدهید تا بگوید، شاید این همه تندی روا نباشد.
بسیار خوب، بگو.
او آمده تا به شما پیشنهاد دهد که مرا به عنوان ولیعهد و جانشین خود معرفی کنید.
عجب روباه مکاریست.
گرچه به گفته شما من جوانم، اما نه چنان خام و ابله هم که کسی بتواند فریبم دهد، حتی اگر مغیره باشد.
آفرین بر تو. ببین سرجون، ببین که چه جوان عاقلی پروراندم.
بیشک که لایق خلافت هست.
بستی تر بیا پسرم، بیا تو پیشانیت رو ببوسم.
نه پدر، نیازی نیست.
شاید تو پنداری که دیگر برای خود مرد شدی و نیازی به ناز و نوازش من نداری، اما من باید تو رو نوازش کنم. نصیب تن بسر کم. بیا بیا بیا.
صلاح نیست پدر جان.
گفتم بیا تا تو رو ببوسم.
اطاعت.
باز که تو از آن زهر ماری خورده ای. برو خب، برو برو برو.
من که گفتم صلاح نیست مرا ببوسید.
صلاح آن است که من ترکهی در دست گیرم، آنقدر تو را بزنم تا ادب شوی.
درود بر امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان.
چرا دستانت را بستند ابن شعبه؟
عتاب یار است.
و شاید هم تأدیب خلیفه.
هرچه که هست با کمال میل به آن تن دادم.
تو مرخصی زهاک، اما وای بر تو اگر بار دیگر ببینم یا بشنوم که دور از چشم تو مارمولکان در این شهر پرسه میزنند. برو.
اطاعت.
خب چگونه ای مغیره؟
به لطف امیر مؤمنان خوبم.
پنهان میایی، پنهان میروی.
ابله هست هر آن که میپندارد به زیر سایه عقاب میتوان پنهان رفت و پنهان آمد. اگر در عرض ارادتمندی خود به خلیفه مسلمین شتاب نکردم، از آن روی بود که بر خود فرض دانستم که پایه‌گذار رسم نورینی باشم. آن هم عرض ارادتمندی به خلیفه آتی مسلمین است.
آیا این نیرنگی تازه است؟
دیوانه است هر آن که پندارد میتوان در برابر خدای عقل نیرنگ.
پس تو هم ابلهی هم دیوانه.
اصل مطلب را بگویید.
این روباه یک چشم اصل مطلب را گفت.
پس رضایت خود را اعلام کنید و قال قضیه را بکنید.
تو چه زود خام شده ای پسر؟
گویا امیر مؤمنان را وثوقی بر این خادم ناچیز نیست.
تو چه میگویی سرجون؟
باید انصاف داشت و اعتراف کرد که مغیره از من باهوشتر است، زیرا من نیز بسیار به این اندیشیده بودم که چگونه میتوان مسلمانان را از تنش‌های پس از مرگ هر خلیفه در امان داشت. اما عقل ناقصم به اینجا نرسیده بود که باید پیش از مرگ هر خلیفه جانشین او را تعیین کرد.
رأی عقلانه است، اما اگر من بخواهم پسر خود را جانشین خود سازم، دیگران نخواهند گفت که خلافت را بدل به سلطنت کرده؟
به فرض هم که بگویند، اصل این است که یزید لایق ترین است.
پس مبارک است.
اگر قاطبه مسلمانان با خلافت کسی بیعت کنند، دیگر چه توفیر می کند که آن خلیفه پسر شما باشد یا نباشد؟
اگر من امیر کوفه باشم، بیعت مردم کوفه را می ستم.
ای هیلگر، این همه را گفتی تا به شرط برسی؟
ای امیر مؤمنان، من اگر مسندی نداشته باشم چگونه میتوانم از مردم بیعت بگیرم؟
اما تو هنوز هم امیر کوفه ای.
پس خیالتان از بابت بیعت اهل کوفه آسوده باشد.
باقی ولایات چطور؟
من و زیاد بیعت تمام عراقیان را میستانیم.
تو را بر امارت کوفه و زیاد را بر امارت بصره ابقا میکنم، مشروط بر آن که بیعت مردم عراق را بگیرید.
از بابت بیعت مردم شام نیز آسوده خاطر باشید، زیرا اینان می دانند که سروریشان بر مسلمانان منوط به حفظ خلافت در خاندان بنی امیه است.
و اما اهل حجاز. سرجون.
بله یا امیر.
داستان این مرد رو باز کن.
خدا را سپاس که به خیر گذشت.
و اگر به خیر نمی گذشت باید آنقدر با دست بسته می ماندی تا از پای بیفتی.
نگفتید که با اهل حجاز چه خواهید کرد؟
تو که می خواهی خلیفه آتیانان شوی، بگو با ایشان چه کنیم.
نخست به مهر و امضای خود برای تمامی کارگزاران در تمامی ولایات نامه‌ای بنویسید و ایشان را از قصد و غرض خود آگاه کنید. به ایشان فرمان دهید تا مردم تحت امر خود را اول به زبان خوش به بیعت با من فرا بخوانند و اگر اطاعت امر نکردند سر مخالفان را بر سنگ بکوبند تا چاره ای جز اطاعت بر ایشان نماند. مماشات بیش از حد با این مردم آنان را گستاخ کرده.
آیا تو با این نظر موافقی سرجون؟
ای امیر، امیرزاده ما هنوز جوان تر از آن است که به تنهایی بتواند امور را در دست گیرد، اما من یقین دارم که اگر ایشان پس از این در معیت شما بیشتر در امور حکومتی دخالت کنند و درس بیاموزند، انشاءالله در آتیه به تنهایی و شاید هم به یاری یک مشاور دانا و چیره دست امور را بگردانند.
آیا میخواهی بگویی که رأی مرا نپذیرفته ای؟
اگر بخواهید بدین نحو از مردم بیعت بگیرید، شاید که تا هنگام زنده بودن پدرتون که انشاءالله عمرشان بلند باد، مردم از ترس هیبت ایشان چموشی نکنند. اما زبانم لال، اگر پدرتان به خلد برین جای گیرند مخالفت ها از نو آغاز خواهد شد.
عافیت اندیشی شما پیران سبب گستاخی این مردم شده، اما اگر شما راه و چاره دیگر می شناسید همان کنید، زیرا هنوز این شما پیرانید که بر این مردم حکم می رانید. پدرود.
صبر کنید ای امیر جوان.
بگذار برود مغیره.
به گمانم قدری دل آزرده شدند.
در آن هنگام که کودک بود و دندان چندانی برای خوردن نان نداشت، بارها بارها خود لقمه را جویدم و در دهانش نهادم. امروز هم باید همون کنم. و اما تو مغیره،
گوش به فرمانم ای امیر.
همان گونه که سرجون گفت، گرفتن بیعت اهل شام کار دشواری نیست، اما کار تو و برادر عزیزم زیاد ابن ابی سفیان اندکی دشوار است. همین فردا به سوی کوفه می روی و از آنجا به بصره تا در این باره با زیاد گفتگو کنیم. البته او به هر حال عافیت اندیشتر از من و توست، ولی دنیا دیده تر نیست هست.
با سعید ابن عاص چه کنم ای امیر؟ او خود را والی کوفه می
در این باره تو نباید اقدامی کنی. نامه‌ای برای او می نویسم و به او سفارش می کنم تا مترصدان باشد که اگر تو نتوانستی بیعت اهل کوفه را بستانی بر جای تو می شیند.
پس ابقای من هنوز مشروط است.
آره، اما از همین امروز باید هم مقام تو فقط ستاندن بیعت از مردمان باشد. میل من بران است که نخست بکوشی تا بدون ریختن حتی قطره خون از مردم برای خلافت آتی یزید بیعت بگیری. هرچه میخواهی از زر و سیم خرج کن تا بیعت سران قبایل را بگیری. در سفر و حضر فقط از بیعت با یزید بگو و اگر وعده کارگر نیفتاد وعید بده و این سخنان را نیز اینم برای زیاد بازگو کن و سلام مرا هم به او برسان. مرخصی.
اطاعت ای امیر مومنان. بدرود.
بدرود.
خب اکنون چه میگویی ای غلام رومی؟
روز به روز ایمان من به درایت و هوشیاری شما بیشتر میشود.
به تو گفته بودم که باید مترصد فرصت بود. این همان فرصت است.
پس از این چه خواهید کرد؟
در یک امر صبر و در امر دیگر اقدام.
به گمانم به گرفتن بیعت از اهل شامات اقدام می کنید و درباره اهل حجاز صبور می مانید.
عقلم به من می گوید اگر تمامی اهل حجاز با ولایت عهدی یزید بیعت کنند، 4 تن بیعت نمی کنند.
اول حسین ابن علی.
پسر ابو تراب خود دعوی خلافت دارد.
از میان خلفای پیشین 2 تن دیگر نیز هستند که پسرانشان دعوی خلافت دارند، عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر. ولی این شد 3 نفر. نفر 4 کیست؟
عبدالله ابن زبیر.
آره، او نیز با شما سر سازگاری ندارد.
اما به گمانم او که از همه ناسازگارتر است حسین است، که هم پسر خلیفه بوده و هم برادر خلیفه
و البته نوادی رسول الله.
خسر جون، میخواهم کسانی را اجیر کنی و به میان مردم شام بفرستی تا بر آنان نهیب زنند و بگویند ای اهل شام، خاک بر سرتون که کوفیان پیش از شما پیشنهاد خلافت یزید را دادند.
ترفند زیرکانی.
هیچ ویت نکرده در شام نباید بمارد.
اطاعت سرورم.
یزید؟
آره، یزید ابن معاویه.
تو دیوانه ای مرد؟ آخرین چه رأی و نظر ابلهانه ای بوده که نزد امیر مؤمنان ابراز داشته ای؟
پس بهتر است بدانی که ایشان در کمال خوشنودی پیشنهاد مرا پذیرفتند. حتی من و تو را مأمور کرده تا بیعت مردم عراق را به جهت ولایت عهدی یزید بگیریم.
پس بگو بیچاره هم کرده ای. هم خود را بیچاره کرده ای هم مرا.
مجبور بودم که چنین کنم، زیرا معاویه قصد عزل مرا کرده بود.
گویا تو طریقت امیر مؤمنان را نمی شناسی. او تو را از امارت کوفه عزل می کرد و امارت دیگری به تو می بخشید.
اگر می خواست چنین کند، پیش از عزل به امارت دیگر نسبم می کرد و من دانستم که چاره ای ندارم جز آن که این گونه ارادت خود را نزد او عرض کنم.
اما تو با این عرض ارادت آخرت خود را برباد دادی.
کدام آخرت زیاد؟ کدام آخرت؟ آخرت من که برباد رفته، پس چرا خاموش بنشینیم تا دنیای من نیز برباد برود؟
تو اگر دوراندیش بودی میدانستی عزت و شوکت تو در حکومت یزید نیست. من مرده و تو زنده. اگر یزید توانست 5 سال، فقط 5 سال بر این مردم حکم براند، تو بیا و بر زنده یا مرده من آب دهان بینداز.
تو میگویی 5 سال؟ من میگویم حتی دریغ از 1 سال. اما حال را دریاب زیاد. مقصود من فقط حفظ امارت خودم بوده و گمان نمی کنم که من و تو بیش از معاویه زنده بمانیم. البته گوش چشمی هم به امارت پسرم نیز داشتم که پس از من بر جایم نشیند. تو نیز اگر عاقل باشی که البته هستی، با آینده پسرت عبیدالله می اندیشی.
دل خود را چندان خوش نکن مغیره، زیرا هیچ مؤمنی در کوفه و بصره با یزید بیعت نمی کنند.
بیعت می کنند، یا بهتر بگویم من بیعت اهل کوفه را می ستانم.
پس خود دانی و اهل امارتت، مرا معاف کن.
اولا بیعت ستاندن از اهل عراق یک فرمان حکومتی است و تو نمی توانی از زیر بار آن شان خالی کنی. ثانیان من از جانب تو قول بیعت مردم بصره نانیز دادم.
تو به راستی دیوانه مرد؟
آرام باش ابن سمیه، آرام باش. تو چنان سخن میگویی که پنداری برادر خانده خود را نمیشناسی. او مدت هاست که در اندیشه ولی عهدی یزید است. اگر من نمیگفتم دیر یا زود فرمان ممهور او به جهت کسب این بیعت میرسید و البته اگر قدری صبر کنی باز هم خواهد رسید.
آخر ما چگونه می توانیم از اهل بصره و کوفه بیعت امیری کسی را بگیریم که بی هیچ ترس و ابایی شراب می نوشد و کفر می گوید و فسق و فجور می برزد؟ هنوز هم بسیارند متعصبانی از اصحاب پیامبر و تابعین که در بصره و کوفه و حجاز که هر صبح و ظهر و شام در مساجد نماز می خوانند و موعظه می کنند. گفتیم علی از دین به در شده و نفرینش دادیم و برای معاویه بیعت گرفتیم، اما یزید حتی در دین وارد نشده که از آن خارج شود. من که با او نسبت خونی هم دارم نمیتوانم. چه میخندی ای دلغک؟
به این که تو در میان دعوا نرخ تعیین میکنی. ای پیر مرد، معاویه این قصه را برای فریب مردم در هم تنیده، ولی من و تو که میدانیم تو هرگز پسر ابو سفیان نبوده ای. به هر حال من آنچه را که شرط عقل بود و ادای وظیفه با تو گفتم اکنون خود دانی. اگر بیعت مردم را بستانی بر جایی و اگر نستانی باید برخیزی و این کرسی را به دیگری واگذاری. من باید بروم و بهتر است بدانی بنا به امر امیر مؤمنان هیچ هم و غمی نخواهم داشت الا ستاندن بیعت اهل کوفه. دیگر صلاح خود خود دانی و بس. بدرود.
به درود.
به چه میاندیشی زیاد؟
دیوانه سنگی را در چاهی انداخته که به عقل چهل عاقل نیست نمیتوان آن را بیرون آورد.
باید عافیت اندیش باشی.
عافیت من در چیست؟ در حکومت یزید؟
تو که نمیخوایی در این هنگامه پیری معاویه تو را بخاری از امارت بسل اصل کند؟
معاویه هرگز مرا اصل نخواهد کرد، زیرا او به همراهی من نیازمند است.
معاویه تا زمانی تو را میخواهد که بدوند سودی به او میرسانی، و اکنون در نظر او هیچ سودی بالاتر از بقای خلافت در خاندان آل سفیان نیست، و اگر در رسیدن به این مقصود را همراهی نکنی، به سادگی سرکشیدن یک جور آب تو را به بهانه پیری و ناتوانی عزل میکند. آیا عزل میکند؟
چرا عزل میکند؟
آن روباه یک چشم فارغ از غم آن دنیا کاری کرده که هم خود بر جا بماند هم پسرش. آیا پسر سبک مغز مغیره لایق امارت است که پسر زیرک و هوشیار تو نباشد؟
گفتار تو متین، اما اهل بصره نه از سر درد دین که فقط از سر نزاع و کینه‌ای که از اهل شام دارند با یزید بیعت نمی کنند.
تو رو چه کار که بیعت می کنند یا نمی کنند؟ تو فقط فرمان را اجرا کن.
ما اگر نتوانم بیعت مردم را بگیرم، معاویه عزلم می کند.
بهترین کار این است که مطلب را طول و اطفال بدهی.
چگونه؟
به معاویه بگو که با جان و دل فرمانش را اجرا خواهی کرد، اما از آنجا که مردم عراق همواره سر ناسازگاری دارند، بهتر از نخست اهل حجاز و شام بیعت کنند تا شرایط برای عرضه این امر بر مردم عراق نیز هموار شود. زیرا اگر اهل بصره و کوفه موافقت مردم دیگر بلاد را با یزید ببینند و بدانند که در مخالفت با وی تنها خواهند بود، آسان‌تر تن به بیعت خواهند داد و شاید هم تا آن زمان معاویه بمیرد و اجرای فرمان از گردن تو ساقط شود.
اگر معاویه نپذیرفت چه؟
او به زیرکی تو ایمان دارد و میپذیرد.
پس در این امر باید مغیره را نیز با خود همراه کنم.
آری همراهی مغیره به سود تو خواهد بود.
رأی تو دگرگونه شده؟
آره،
به راستی که بسیار تیز هوشی. من هنوز پا در رکاب قرص نکرده بودم که فرستادت مرا به نزد تو فراخواند. خب پس بگو تا بشنوم.
پس از رفتن تو من به گفته هایت اندیشیدم و دریافتم که ما چاره ای نداریم جز آن که به فرمان معاویه گردن نهیم، اما مشروط به شرطی.
ولی گمان نمی کنم که من و تو در موضعی باشیم که شرط و شروطی برای امیر مؤمنان وضع کنیم.
شرط من هم به سود ماست و هم به سود معاویه.
این چه شرطی است؟
همه ما می دانیم که عناد اهل عراقین با آل سفیان بیش از عناد حجازیان با ایشان است، و البته شامیان عنادی ندارند. پس شامیان به سادگی با یزید بیعت می کنند و حجازیان قدری سخت‌تر. اما اگر آنان بیعت کنند، اهل عراق خود را تنها خواهند یافت و آسانتر بیعت خواهند کرد، وگرنه معاویه باید دوباره خرگاه و خیمه خود را در صفین برافرازد. آیا سخنم را میپذیری؟
سخن حق را باید پذیرفت.
و اما سودی که در این کار نصیب ما خواهد شد چیست؟ اولا در گرفتن بیعت اهل عراق زحمت کمتری خواهیم برد. ثانیاً چه بسا که در این طول و اطفال معاوی از ولایت عهدی یزید صرف نظر کند.
فقط زمانی معاوی از نظر خود می گذرد که مرده باشد.
مقصود من نیز همین است.
ای روح با مکار.
پس تو نیز با من موافقی؟
به محض آن که پایم به کوفه برسد، پسرم عروه را به سوی دمشق روانه می کنم تا توافق نامه را به عرض امیر مؤمنان برسم.
بیش از آن که تو به کوفه برسی و پسر سبک عقلت را روانه کنی، عبید الله من به شام رسیده است. زیاده خواه نباش مغیره، به گمانم امارت کوفه از سر عروه نیز زیاد باشد. بسیار.
عبیدالله ابن زیاد.
او اکنون کجاست؟
تحت الحفظ بیرون از امارت دارالخلافه.
چرا تحت الحفظ؟
مگر شما نفرمودید به هوش باشم تا هیچ مارمولکی به دور از چشم من در دمشق پرس نزن؟
ابله، من مغیره را گفتم، نه برادر زادم را. بر دستان او که بند نزدی؟
البته بند مهیا بود، ولی
چه؟
ای امیر، مقصود من فقط
خدا، اگر اون جوان بودم چنان از خشم ناره می کشیدم که پایه های این کاخ بلرزد و سقفش فرو ریزد و من و داروغه ابله هم را به کام مرگ فرو کشد. ابله، من هر چی دارم و ندارم از وفاداری و درایت کسانی چون زیاد است. گاه تو مدرسه فرمان بوده ای تا بر دست پسر او بند زنی؟ او را با عزت و احترام به نزد من بیاور.
اطاعت.
خب چگونه بود سرفو؟
عالی بود. مرحبا.
جناب امیرزاده عبیدالله ابن زیاد.
بح بح، برادرزاده عزیزم، دمش خوش آمدی.
سلام علیکم امو جان.
علیکم السلام.
شم سرم نکنیدم امو جان. روانیست شما به پای من از جا برخواست؟
من نه به پای تو، که به پای عقل و درایت برخواستم. بیا در کنارم برش. بیا بیا. از برادر عزیز و گرامی من چه خبر داری؟
سلام بسیار رساند و مرا به پیغام روانه کرد که اگر رخصت دهید خواهم گفت.
بیا برشید. بیا. زهاک،
گوش به فرمان من.
جسارت تو را به وقتی دیگر عقوبت خواهم داد. مرخصی.
اطاعت.
سرجون.
بله یا امیر.
پیش از این که عبیدالله سخنی بگوید، میخواهم در حضور تو از او این عهد را بگیرم که تا آخر عمر، چه در خوشی چه در ناخوشی، یار و همراه عموزاده خود یزید خواهد بود.
سبب امتنان من است عمو جان.
خب بگو که چه خبر داری.
اگر رخصت دهید به هیچ مقدمه‌ای به اصل مطلب بپردازم.
البته این بهتر است.
پدرم سلام بسیار رسانید و گفت تا به شما عرض کنم مغیرت ابن شعبه فرمان شما را به من ابلاغ کرد و من در گرفتن بیعت اهل بصره میکوشم، اما اکنون صلاح را در آن میبینم که ما اقدامی نکنیم.
چرا؟
پدرم گفت هنوز هم هستند کسانی در بصره و کوفه که با امیر مؤمنان آشکارا دشمنی میورزند. یعنی اکنون شرایط برای ابلاغ فرمان شما مساعد نیست. لذا اگر شما نیز صلاح بدانید، در آغاز مردم شام و حجاز بیعت کنند و پس از آن مردم عراق. زیرا اگر مردم عراق تن به بیعت ندهند و علم طغیان برافرازند، اهل حجاز نیز از بیعت تن خواهند زد. اگر شما در شام و مروان ابن حکم در مدینه توانستید بیعت مردم را بستانید، من و مغیره نیز از مردم عراق بیعت میگیریم.
تو چه میگویی سرجون؟
چه عرض کنم ای امیر؟
این پاسخ من نیست. در حال تو مشاور منی آیا نیستی؟
به عقیده من رئیست سواب.
من نیز همین عقیده را دارم. گوش کن که چه میگویم عبیدالله.
سراپا گوشم.
پس از آن که دمی آسودی و خستگی را از تن بدر کردی، سوی بصره می روی و از آن چه میار ما گذشت پدرت را نیز آگاه می کنیم. سلام مرا به او می رسانی و می گویی پیشنهاد عاقلانه تو را پذیرفتم، اما بکوش از هان مردم بصره را برای بیعت آماده کنی. همین پیغام را هم به کوفه می بری و با مغیره در میان می گذاری. پس از آن به مدینه می روی و مروان را نیز از این گفتگوها آگاه می کنی. تو پیک منی و میتوانی به رأی خود نیز اجتهاد کنی، اما هر آن چرا که گفتند و شنیدی با من نیز در میان میگذاری.
اطاعت امرم جان.
پس از آن که خستگی را از تن بدر کردی، نزد من بیا تا نامی مروان ابن حکم را به دستت بدم.
مجالاً میخواهم که برای عرض تبریک و ارادت و نیز گذراندن شب نزد عموزاده عزیزم یزید بروم.
البته کاریست نیکو، اما قدری نیز رو نصیحت کن، بگو که موقت تر از این باشد که هست.
اطاعت همو جان.
همراهان و شنوندگان عزیز، فردا با من همراه باشید تا باقی این حوادث را برای شما نقل کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشه.
خانه پدری.
حدود 450 ساله آقای آقایی به یکی از این مجالس قدیمی یزد رفتن.
مجالس قدیمی در یزد هست که سالهای سال مردم دارالعباده در زیر بیرق ابا عبدالله حسین علیه السلام به مراسم روزخانی و سوگواری می‌پردازند. یکی از این منازل قدیمی منزل مرحوم اصفهانیان است.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
الحمدلله به من.
تسلیت میگم.
خیلی ممنون شما. خیلی ممنون.
مجلس حضرت امام حسین علیه السلام در منزل اصفهانیان.
بله، بیش از 60 ساله که من یادم از اینجا مراسم برگزار میشه و از حتی قبل از طلوع آفتاب شروع میشه و حدود 2-3 ساعت هم ادامه داره که به حساب همینطور هر سال برگزار میشه.
چند سال شما شرکت میکنید؟ چند سالتون؟
من الان 67 سالمه که میشه. 60 ساله یاد دارم که اینجا مراسم برگزار میشه.
شاید قبلش هم همراه مادر در آغوش مادر شرکت میکرد، درسته؟
احتمالا با پدر بودم یا با مادر. بله احتمالا.
هیئت‌های عزاداری همین محله‌های قدیمی یزد از قبل از محرم با سیاه پوش کردن حسینی و تکیه محله تا پایان مراسم عزاداری محرم و حتی دهه آخر سفر دور هم جمع میشن. این نکته جالبه که هر کدوم سبک و روش خاص خودشون رو دارن. خانه اصفهانیان هم همینطوره.
جناب اصفهانیان یکی از متولیان برگزاری مراسم. سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
الحمدلله، تشکر. خیلی متشکرم، خیلی ممنون.
جناب اصفهانیان بفرمایید، منزل قدیمی اصفهانیان، مجلسی که در آن نشستیم حدود 200 سال، یعنی نزدیک به 2 قرن اینجا پوش بالا میشه، پوش افراشته میشه، مردم شرکت میکنن و به قول ما یزدی ها جای سوزن انداختن هم نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود به حضورتون که از مشخصات محرم، مخصوصا محرم صفر، به خصوص اول اینه که در تمام ساعت این روزه خونی قطع نمیشه. برنامه این بود که همیشه اینجا مرحوم آزمان باقر مدرس می اومدن اینجا، به آزمان رضا می بود امام می اومدن به اینجا نماز مخوندن، نماز جماعت برگزار می شود. بعد از دو قبل از نماز جماعت دو تا از آخوندا مخوندن، بعد نماز جماعت برگزار می شود، بعدش هم همینطور ادامه پیدا می کرد تا اول آفتاب. بعضی وقت هم که